آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله هاشمی رفسنجانی میگوید هرگز از دانشجویان نمیخواهد ساکت باشند. فرمانده نیروی زمینی سپاه پس از 10 ماه تأخیر حکم انتصاب خود را دریافت کرد. شمارش آرای انتخابات پارلمانی عراق از پیشتازی نوری المالکی در 7 استان حکایت دارد. سلام، در نیمه شب در حالی که چند ثانیه است وارد روز دوشنبه 24 اسفند ماه شدیم، مجله نیمه شبمون رو شروع می‌کنیم. آزاده اسدی هستم که همراه با بقیه همکارانم در طول این 1 ساعت شما رو همراهی خواهم کرد. امشب هم با چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر اینجا خواهیم بود. شما هم با ما بمونید در طول این 1 ساعت که جزئیاتش رو بعد از خبرها اعلام می‌کنم. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم با محمد رضا کاظمی که در استودیوست.
سلام و شب بخیر. آیت الله هاشمی رفسنجانی میگوید هرگز از دانشجویان نمیخواد که ساکت باشند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای رفسنجانی روز یکشنبه دانشجویان را قشری بزرگ و ارزشمند خواند و گفت آنها باید تلاش کنند و اگر اشکالی میبینند آن را مطرح کنند و اگر مایل به انجام اصلاحاتی هستند باید منطقی مطرح کنند. محمد پاکپور پس از 10 ماه تأخیر روز یکشنبه 23 اسفند حکم انتصاب خود به سمت فرماندهی نیروی زمینی سپاه را از رهبر جمهوری اسلامی دریافت کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای خامنه‌ای در این حکم نوشته است که آقای پاکپور را به پیشنهاد فرماندهی کل سپاه و با توجه به سوابق و تجاربش برای سمت فرماندهی نیروی زمینی سپاه برگزیده است. این در حالی است که سپاه پاسداران در اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه سرتیب محمد پاکپور را به عنوان فرمانده جدید نیروی زمینی سپاه منصوب کرده است. خبرگزاری های ایران دلیل تأخیر در صدور حکم فرماندهی برای آقای پاکپور را اعلام نکردند. شمارش بخشی از آرای انتخابات پارلمانی عراق از پیشتازی ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در 7 استان حکایت دارد. بصره که اکثریت شهروندانش شیعه هستند و بغداد از جمله استانهایی هستند که آقای مالکی در آنها تاکنون پیشتاز است. ائتلاف رقیب رهبری عیاد علاوی تاکنون موفق به کسب بیشترین آرا در 5 استان از جمله استان نفخیز کرکوک شده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار اجتناب از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری شد. در فتوایی که به تازگی بر روی وبسایت رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته، در پاسخ به پرسشی درباره چهارشنبه سوری آمده است، این مراسم هیچ مبنای شرعی ندارد و باعث ضرر و فساد زیاد خواهد شد. به نوشته سایت‌های حامی جنبش سبز، مخالفان دولت قصد دارند از مراسم چهارشنبه سوری امسال که شب 25 اسفند برگزار خواهد شد برای ادامه اعتراضات خود به نتایج انتخابات ریاست جمهوری استفاده کنند.
محمد رضا کاظمی نگاهی داشت به خبرهای امشب مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا منتظر شنیدن چه برنامه‌ای هستید؟ در انتخابات پارلمانی عراق ائتلاف دولت و قانون به رهبری نوری المالکی همچنان جلوست.
عیاد علاوی که خود یک شیعه سکولار است در این انتخابات توانسته حمایت سنی های عراق را به دست آورد.
تمرکز بر ایران همچنان ادامه داره. پرونده هسته‌ای حرف اول رو میزنه. وزیر خارجه فنلاند و فرانسه از تحریم یک جانبه ایران میگن و وزیر خارجه آمریکا به روسیه میره، اما داخل ایران مشکل چیز دیگه ایه.
خروج انبوه فعالان سیاسی از ایران ممکن است جنبش آزادی خواهی در آن کشور را تضعیف کند.
جمهوری اسلامی میگه با بازداشت 30 نفر چندین شبکه مرتبط با سازمان سیا در فضای اینترنتی رو متلاشی کرده. برخی میگن این روش فقط برای تهدید فعالیت مخالفان است.
تقابل و بگیر ببند فقط در کوتاه مدت ممکنه برای خود اونها مسکنی باشه، ولی من یقین دارم نتیجه‌ای رو در پی نخواهد داشت.
و در مجله زنان یا صدای دیگر این هفته رادیو فردا، شادی صدر از دلایل نرفتنش به آمریکا میگه.
انتشار این خوشبینی یا به نوعی ساده لوحی نبودم که میتونست حضور من تاثیر خیلی عجیب و غریبی بذاره و من اگه سخنرانی میکنم در مورد وضعیتش با نظر حالی شاید میتونست بهتر باشه.
اگه بیدار بمونید و با مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا همراه بشید، بیش از اینها خواهید شنید. در انتخابات پارلمانی عراق، همونطور که در خبرها شنیدید، ائتلاف موسوم به دولت و قانون به رهبری نوری المالکی همچنان پیشتازه و تا کنون از بقیه رقبای انتخاباتی آراء بیشتری کسب کرده. محمد زرقامی و آخرین نتایج شمارش آرا در عراق.
بر اساس آرای شمارش شده از سوی کمیسیون انتخابات عراق که روز یک شنبه منتشر شد، ائتلاف نوری المالکی سایر رقبا را پشت سر گذاشته و بدین ترتیب بخت آقای مالکی برای تشکیل دولت آینده بیشتر شد. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی که اکنون از رقبای خود در بصره، دومین شهر بزرگ عراق و مرکز صنعت نفت این کشور، پیشی گرفته است، در استان مهم بغداد نیز توانسته است سایر رقبا را پشت سر بگذارد. بنابر اعلام کمیسیون انتخابات عراق، ائتلاف دولت قانون در استان جنوبی بصره از میان 63% آرای شمارش شده 220 هزار رأی را از آن خود کرده و ائتلاف ملی عراق، یک ائتلاف شیعه دیگر که به احمد چلبی نزدیک است، 121 هزار رأی به دست آورده است. این گزارش می‌افزاید ائتلاف عراق که حامی عیاد علاوی نخست وزیر سابق است، توانسته در استان سنی نشین انبار در غرب این کشور اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد. ائتلاف سنی جبهه توافق عراق در استان انبار در مقام دوم است و توانسته 22500 رأی را نصیب خود کند. عیاد علاوی که خود یک شیعه سکولار است، در این انتخابات توانسته حمایت سنی‌های عراق را به دست آورد. محبوبیت آقای علاوی برای سنی مذهبان عراق به سرخوردگی آنها از رهبران سنی و موضع‌گیری‌های ضد ایرانی و نیز سیاست‌های غیر فرقه‌ای او نسبت داده شده است. در همین حال ائتلاف حزب میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق در استان دوحوک پیشتاز است. این نتیجه بر پایه شمارش 55% آرای این استان اعلام شده است. در انتخابات هفته گذشته عراق بیش از 6000 نامزد از 86 گروه و حزب سیاسی برای به دست آوردن 325 کرسی پارلمانی رقابت کردند. این انتخابات دومین انتخابات سراسری عراق از زمان حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2003 میلادی به این کشور بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و به ایران برمیگردیم. در آستانه سفر هفته آینده وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه و به دنبال صحبت‌های وزیران خارجه فنلاند و فرانسه در مورد تحریم‌های آینده علیه جمهوری اسلامی، نگاه‌ها همچنان متوجه ایران هست. نادر صدیقی.
روزهای پنجشنبه و جمعه آینده خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در مسکو با همتای روسی خود سرگئی لاوروف به گفتگو خواهد نشست. در این گفتگوهای دو روزه توافق دو ابرقدرت اتمی بر سر پیمان جدید محدودتر کردن سلاح‌های استراتژیک و کاستن از تعداد کلاهک‌های هسته‌ای از 2200 عدد به 1500 تا حداکثر 1675 کلاهک اتمی و نیز تلاش چهار جانبه آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد جهت شتاب بخشیدن به روند تجدید گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ولی آنچه در کنار این دو موضوع مورد توافق واشنگتن مسکو اهمیت دارد، احتمال گفتگوهای بیشتر پیرامون مسئله تحریم‌های جدید علیه دولت جمهوری اسلامی ایران است. ظاهراً روسیه همانند چین با اعمال تحریم‌های شدید علیه دولت ایران چندان موافق نیست. در این زمینه برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز یک شنبه گفت که حمایت این دو کشور از قطعنامه شورای امنیت ضروری است. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه هم اخیراً در مورد دیدگاه دولت خود چنین گفته بود: در جایی که محدودیت ها به نقطه می رسد که گفتگو دیگر میسر نیست، این تحریم ها باید هوشمند باشند و به دقت سبک و سنگین بشوند. از این رو دولت روسیه پیشنهادهای گوناگونی را مورد گفتگو قرار داده، اگرچه بهتر آن است که از تحریم ها صرف نظر شود. آنچنان که وزیران خارجه فنلاند و فرانسه روز یک شنبه اعلام کردند، در صورتی که روسیه و چین از قطعنامه جدید شورای امنیت پشتیبانی نکنند، اتحادیه اروپا به طور یک جانبه اقدامهایی را علیه دولت ایران به اجرا خواهد گذاشت. در واشنگتن تلاش برای یک تصمیم مشترک شورای امنیت همچنان ادامه دارد و اگر چنین تصمیم مشترکی از سوی 5 عضو دائمی شورای امنیت حاصل نشود، ایالات متحده نیز به تحریم‌های مشترک با اروپا خواهد پیوست. در این میان انتشار گزارش مشروحی از جانب روزنامه واشنگتن پست مبنی بر تلاش جمهوری اسلامی برای خرید بمب اتمی از پاکستان در دهه 1980 میلادی سایه تیره‌ای بر ادعای صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای دولت ایران افکنده است. به گفته دریا سالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، کشورهای منطقه خاورمیانه در نگرانی بزرگ خود از هدف‌های دولت ایران اشتراک نظر دارند.
If there was one great concern shared by all of the nations I visited, it is over the direction they believe Iran is going.
دریا سالار مایک مولن اخیراً گفت: من به شخصه اعتقاد راسخ دارم که ایران در مسیری قرار دارد تا تسلیحات اتمی را به دست آورد و چنین مسیری منطقه را بیشتر بی‌ثبات می‌کند.
I maintain my conviction that Iran remains on a path to achieve nuclear weaponization and that even this very pursuit further destabilizes the region.
در چنین شرایطی و در حالی که اعمال تحریم‌های تازه با یا بدون چین و روسیه اجتناب ناپذیر جلوه می کند، نشریه آمریکایی باستون گلوب با اشاره به موج تازه پناهندگان سیاسی ایران در ترکیه نوشته است که ناظران امور ایران می گویند خروج انبوه فعالان سیاسی از ایران ممکن است جنبش آزادی خواهی در آن کشور را تضعیف کند، ولی فعالان سیاسی معتقدند که به دور ماندن از دسترس ماموران حکومت موجب تداوم فعالیت آنان می شود.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
جمهوری اسلامی میگه با بازداشت 30 نفر چند شبکه مرتبط با سازمان سیا رو که در فضای اینترنت فعالیت میکردن متلاشی کرده. همکارم علیرضا کرمانی گفتگویی داره با علی اکبر موسوی خوئینی، نایب رئیس کمیسیون مخابرات و ارتباطات در دوره ششم مجلس که در حال حاضر پژوهشگر فناوری اطلاعات در دانشگاه استنفورد در آمریکاست.
از نظر فنی فیلتر شکن یه چیز ساده ای که امروزه اغلب فرزندان مردم و حتی فرزندان خود مقامات خود مسئولین ازش دارن استفاده میکنن، چون اطلاعات اخبار فیلتر میشه. از طریق فیلتر شکن کار جاسوسی کسی نمیتونه انجام بده و خبری از جایی بگیره، فقط وبسایت هایی که فیلتر میشن رو اینها میتونن یه دی ببینن. یک کار مرسوم، میلیون ها میلیون هم داخل ایران و ایرانی ها در واقع دارن استفاده میکنن. تو کشوری مثل چین هم مردمشون برای اوبر از فیلترینگ استفاده میکنن و اساسا یه موضوع خنده‌داریه که من یادم یک خبر دیگه در واقع اندازه مال ایامی که حادثه کوی دانشگاه رخ داده بود اعلام کردن که یک دستگاه فاکس گرفتیم توی خونه خانمی به نام شانسی، همچین اسمی گفتن و یه چیز واقعا مزخرفی بود برای اون موقع فاکس گرفتن.
آقای موسوی خوئینی، پس بنابراین چرا این گونه پرسر صدا اعلام میشه که 30 نفر از عوامل اصلی شبکه‌های جاسوسی سایبری یعنی اینترنتی دستگیر شدن؟
ببینید، اینها آتش تهیه جنگیه که در داخل ایران در واقع درست شده، جنگ با تکنولوژی من اسمشه در واقع میذارم و اینها میگن ارتش سایبری و از اینجور بحثا. ناراحتی اینها این است که اون برخوردی که به شکل فیزیکی با روزنامه ها انجام دادن، برخورد فلی با مطبوعات و روزنامه نگارا انجام دادن، با تکنولوژی اینترنت نمیتونن به اون سادگی اون برخورد رو بکنن. اگرم این برخورد بشه، خود اون تکنولوژی پاسخش داره و میلیون ها شهروند ایرانی الان اخبارشون رو به این شکل دارن استفاده میکنن.
آقای موسوی خوئینی، و تاثیر انتشار چنین اخباری بر کاربران عادی چگونه است؟ آیا باعث میشه که تعداد کمتری مثلا از کاربران عادی اینترنت به فیلتر شکن رو بیارن؟
من فکر نمیکنم اینجوری باشه، چون اصلا یک وسیله مورد نیاز زندگی جاری و عادی مردم شده. اینها حتی وبسایت‌های بسیار بسیار کم بیننده که اخبار عادی رو تولید میکنن، اینها رو هم فیلتر کردن و دسترسی مردم رو محدود کردن. مردم احساس میکنن به عنوان زندگی روزمره خودشون امروز نیاز به این وسیله دارن و طبیعیه که من فکر میکنم تأثیر در درازمدت رو اونها نخواهد داشت. اساسا تولید این نرم افزارا و این تکنولوژی، یعنی پراکسی سازی و عبور از فیلتر، بخش زیادیش دیگه نیاز به یک دانش جدید و نوآوری خاصی نداره. چینی‌ها و خیلی دیگه اینا رو تولید کردن به صورت رایگان، توی اینترنت وجود داره. این که اعلام شده نمیدونم یه دلیل دستگیر کردن که توی ایران اینا رو تولید می‌کردن و از اینجور بحثا، من فکر می‌کنم خالی از واقعیت باشه، چون اصلا کاری که قبلا شده در خیلی از کشورهایی که همین خفقان رسانه‌ای درش وجود داشته و الان به صورت رایگان در اینترنت امکان دانلودش وجود داره. این محدودیت‌های ممنوعیتی هم که از طرف دولت آمریکا برای دانلود خیلی از این نوع نرم افزارها وجود داشت هم که خب از هفته گذشته لغو شده و ایرانی‌ها رسما میتونن اینها رو دانلود بکنن، اگه قبلا نمی‌شد و آی پی های ایران دیگه بسته نمیشن بعد از اینکه شناسایی میشن در خود کشور آمریکا. خود ایرانی‌هام برای استفادهشون من مطمئنم تأثیری نخواهد گذاشت، چون اصلا حقش خودشون میدونن طبیعی تأثیری اونجوری نخواهد داشت.
ممکنه به این دلیل که دولت آمریکا به تازگی ممنوعیت صادرات برخی نرم افزارهای ارتباطی رو در زمینه ارتباطات اینترنت برداشته تا بتونن مردم ایران دسترسی آزادتری به اطلاعات داشته باشن، چون این اخباری یا خبر دستگیری مثلا آنچه که شبکه‌هایی گفته میشه نوعی پاسخ به اون اقدام دولت آمریکا باشه؟
احتمال وجود داره، چون عرض کردم بیشتر این کار شاید یک جنبه تبلیغاتی و روانی داره. من دیدم تنها کسی که خوشحال نشد از اینکه این تحریم روی کشور ما برداشته شد کیهان بود و جریان نظامی امنیتی که در کشور حاکمه تو این 7 8 10 ماه و توی سالیان گذشته این بگیرونده ها و این کشته‌کشتارا و این بحثا رو در واقع راه انداختن. خب جالبه، این سوال پیش میاد چه کسی باید موافق باشه که یک کالای یک وسیله یک تکنولوژی به سمت کشورش مورد تحریم قرار بگیره. اینها اعتراض کردن، این ناراحت شدن، اعتراض خودشون رو در کیهان اتفاقا بروز دادن. شاید یک نوع واکنش عصبی هم به این کار باشه، ولی اصلا بحث دیگه خود دولت آمریکا نیست. فکر می‌کنم این یک کار خطایی بوده که به صورت خیلی عمومی تحریم صورت گرفته بوده و این اشتباه به نظر من تصحیح شده. اساسا دسترسی به این نوع نرم افزارها امروزه دیگه در ید قدرت به اصطلاح فقط دولت آمریکا نیست و کشور آمریکا نیست. کشورهای مختلف توی شبکه مجازی اینترنت به صورت اوپن سورس یا به اصطلاح میگن متن باز و رایگان در اختیار مردم قرار میدن این نرم افزارا. منتها خب این یه مدار کارشون رو تسریع میکنه، چون بسیار از این تحولات تکنولوژی اطلاعات در امریکا به وقوع میپیونده، اینها شاید نگران شدن که مردم دسترسیشون بیشتر بشه، ولی واقعیت قضیه اینه که باید تن بدن به این نیاز مردم. تکنولوژی با سرعت بسیار زیادی داره به راهکارهای جدید میرسه. من نمیدونم برای اونها میخوان چه کار بکنن. از طریق ماهواره اینترنت الان تو دنیا مرسوم هست دارن مردم سرویس میدن. همین میلیون ها مصرف کننده ای که تلویزیون میبینن از طریق ماهواره، همین ها میتونن امروزه اینترنت رو در واقع دریافت بکنن. شاید به چند سال طول نکشه یک تکنولوژی جدید وجود داره و عملا به نتیجه رسیده، مقررات چه دارن تنظیم میکنن، اونم اینه که با همین آنتن های UHF و بدون نیاز به آنتن ماهواره و ریسیور مردم در واقع بتونن تصاویر ماهواره ای رو بگیرن مونتا تو باند پایین. خب اینها راهکارهایی هست که بشر داره بهش دست پیدا میکنه برای زندگی بهتر و برای ارتباط گیری مردم با هم دیگه و نزدیک شدنشون به هم دیگه. تقابل و بگیر ببند فقط در کوتاه مدت ممکنه برای خود اونها مسکنی باشه، ولی من یقین دارم نتیجه رو در پی نخواهد داشت.
علی اکبر موسوی خوینی، پژوهشگر فناوری اطلاعات در آمریکا، به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد. در ایران میمانیم. کیان تاجبخش برای تنها 15 روز با قرار وثیقه 800 میلیون تومانی آزاد شده و در کنار او بازداشت شماری دیگر از فعالان جامعه مدنی ایران در آستانه سال نو شکل گرفته. محمد زرقامی.
به نوشته سایت‌های اینترنتی نزدیک به جنبش سبز در ایران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته است کیان تاجبخش، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی آمریکایی، شامگاه شنبه با پرداخت وثیقه 800 میلیون تومانی به مدت 15 روز از زندان آزاد شده است. همچنین مسعود شفیعی، وکیل مدافع آقای تاجبخش، در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتد پرس وضعیت عمومی موکلش را که حدود 9 ماه در بازداشت به سر برده مناسب توصیف کرده است. این شهروند آمریکایی ایرانی تبار در روز 18 تیر ماه و به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌های مخالفان دولت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و بازداشت فعالان جامعه مدنی دستگیر و در دادگاه موسوم به کودتای مخملی به 15 سال زندان محکوم شد که دادگاه تجدید نظر این حکم را به 5 سال زندان کاهش داده است. از جمله اتهام‌های مطرح شده علیه آقای تاجبخش میتوان به ارتباط با عناصر بیگانه، قبول سمت مشاوره بنیاد جورج سوروس در ایران برای طراحی براندازی نرم علیه نظام جمهوری اسلامی، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و ایجاد شبهه تقلب در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد. آقای تاجبخش دو سال پیش نیز با اتهاماتی مشابه به همراه رامین جهانبگلو و حالی اسفندیاری بازداشت شده بود. همزمان با خبر آزادی کوتاه مدت کیان تاجبخش، بازداشت‌ها همچنان در ایران ادامه پیدا کرده است. از جمله آخرین بازداشت شدگان میتوان به عماد بهاور از اعضای نهضت آزادی ایران اشاره کرد که برای چهارمین بار در سال جاری خورشیدی روانه زندان شده است. آقای بهاور هفته گذشته نیز به مدت 24 ساعت بازداشت ولی به علت عدم موافقت قاضی پرونده با صدور قرار بازداشت آزاد شده بود. او در حالی که صبح روز شنبه برای اعتراض به هجوم روز چهارشنبه ماموران امنیتی به منزلش به دادگاه مراجعه کرده بود، بازداشت شده است. همچنین امیر حسین کاظمیان و فرید طاهری از دیگر اعضای نهضت آزادی ایران نیز همچنان در بازداشت به سر می‌برند. در کنار بازداشت اعضای نهضت آزادی ایران، سایت اینترنتی پارلمان نیوز وابسته به فراکسیون نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی نیز از بازداشت مهدی بوترابی، عضو ستاد اصلاح طلبان حامی موسوی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. آقای بوترابی، مدیر عامل پیشین و بنیانگذار پرشین بلاگ، نخستین ارائه کننده خدمات وبلاگ نویسی در ایران بوده است. هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته چند تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای را آزاد کردند، اما با این حال همچنان شمار زیادی از چهره‌های سیاسی و نیز روزنامه‌نگارانی که به دنبال گسترش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران در بازداشت به سر می‌بردند همچنان در زندان هستند. در همین چارچوب دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای از بازداشت 30 نفر به اتهام آنچه که مشارکت در جنگ سایبری آمریکا علیه جمهوری اسلامی نامیده خبر داده بود. در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره معترضان به نتایج انتخابات و نیز کشورهای خارجی را به تلاش برای براندازی نرم و کودتای مخملی متهم کرده و در این چارچوب به ویژه با فعالان اینترنتی و وبلاگ نویسان منتقد به شدت برخورد کردند.
محمد زرقامی گزارش میداد. اما در اعتراض به سفر اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد به شهر هامبورگ در آلمان، یک شنبه شب از طرف گروهی از جوانان ایرانی یک حرکت اعتراضی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ برپا شده. شهرام میریان.
در اعتراض به سفر اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد به آلمان، تظاهراتی در برابر کنسولگری شهر هامبورگ برپا شده. پیش از این تظاهرات هم حرکت مشابهی در شهر برلین برپا شده بود. سخنگوی این تظاهرات آقای داوود خلیلی است.
همینطور یک تجمع اعتراضی لحظاتی پیش در فرودگاه شهر هامبورگ برگزار شد.
برای چه در فرودگاه آقای داوود خلیلی؟
چون اینا چند ساعت مونده برگزار شدن این مراسم به مهموناشون اعلام کرده بودن که محل مراسم از کنسولگری به سالن کنفرانس فرودگاه شهر هامبورگ منتقل شده.
ممکنه بگیم چه موضوعی صحبت میشه در این مراسم؟
هدف تشکیل انجمنی یا خانه به نام خانه ایران هست و اسمش هم گذاشتن همایش ملاقات با ایرانیان مقیم آلمان، که این همایش روزهای گذشته در شهرهای برلین و مونیخ برگزار شده. هدفشون اینطور که خودشون گفتن دیالوگ و تبادل نظر با ایرانیان مقیم خارج از کشور، به خصوص حالا در آلمان هستش. سوالی که در این رابطه مطرح میشه اینه که چی شده که دولت جمهوری اسلامی دیالوگ با شهروندای خودشو در خارج از کشور شروع کرده و چرا این تبادل نظر رو با مردم داخل ایران انجام نمیده و اونها رو به یک همایش آزاد یا به یک مراسم گفتگو و پرسش و پاسخ آزاد دعوت نمیکنه. به نظر من بیشتر اینها هدفشون ساکت کردن صدای اعتراضی ایرانیان مقیم خارج از کشور هست.
آقای داوود خلیل، لطفاً بگین که در این همایشی که در فرودگاه شهر هامبورگ برپا شده چه کسانی شرکت کردند؟
به عنوان مهمانان از تجار شهر هامبورگ، از انجمن مهندسین، از پزشکان دعوت شده بود.
تا اونجا که من مطلع هستم، آقای داوود خلیلی در نشستی که دو شب پیش در سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین برپا شد. حدود 80 نفر شرکت داشتند. آقای رحیم مشایی در اون گردهمایی سخنرانی کردند، ولی گروهی معترض هم در این گردهمایی حضور داشتند. آیا در این همایش فرودگاه شهر هامبورگ هم کسانی هستند که معترض باشند به دولت محمود احمدی نژاد؟
من فکر میکنم که باشند، بله، چون قبل از این مراسم عده‌ای تماس گرفتن و سوال کرده بودن که آیا ما بریم به این مراسم شرکت کنیم یا نکنیم. من فکر میکنم که عده‌ای معترض هم وارد این مراسم شدن.
آیا شما فکر میکنید با این دیدارها در مرکز همایش‌های فرودگاه هامبورگ و یا جاهای دیگر بشود نقطه نظر ایرانیان ساکن کشور رو نسبت به دولت محمود احمدی نژاد جلب کرد؟
نه، من خیلی بعید میدونم. اینو میشه از تعداد کسانی هم که در اون مراسم شرکت کردن میشه کاملا دید که خب به نسبت تعداد معترضینی که الان اینجا جلوی کنسولگری جمع شدن و یا همینطور در بقیه مراسم تعدادشون واقعا در اقلیت هستش و اینها همچنین آدم‌های شناخته شده‌ای هستن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری نیمه رسمی فارس روز یک شنبه در گزارشی از ابهام در برخورد با دلالان وام بانکی خبر داده. در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی از اون پرسیده حذف واسطه ها برای دریافت وام اونطور که رئیس کل بانک مرکزی وعده داده آیا شدنی است؟
من تصور نمی کنم که بشود از طریق فرمان بانک مرکزی یا دیگر دستگاه‌های دولتی جلوی فعالیت این شرکت‌های دلالی در امر وام‌ستانی رو گرفت، چون که وجود این شرکت‌ها به نیازهای مشخصی پاسخ میده و در نتیجه اگر این شرکت‌ها وجود دارند حتما زمینه‌هایی وجود داره برای فعالیت اونها و تا وقتی که این زمینه‌ها از بین نره جلوی فعالیت اونها رو نمیشه گرفت.
آقای خاوند، این زمینه ها در اقتصاد ایران چی هست که باعث میشه شرکت های یا آدم های واسطه بشن برای دریافت وام بانکی؟
ببینین، مسئله مهم در اقتصاد ایران این هست که نرخ بهره در کشور به یک معضل تبدیل شده. معضلات دیگری هم هست، مثل نرخ ارز، مثل نرخ مواد سوختی و غیره، ولی نرخ بهره یکی از شاخصهایی است که از نابسامان بودن اقتصاد ایران خبر میده.
آقای خاوند، یعنی نظر شما این هست که به دلیل پایین بودن نرخ بهره بانکی این به صرفه است که آدم ها برن به سمت دریافت وام بانکی؟
هیچ اقتصاددانی نیست که با پایین آمدن نرخ بهره و ارزان شدن پول، بهای پول، چون که پول هم یک بهایی داره، هیچ اقتصاددانی نیست که با پایین آمدن نرخ بهره مخالف باشه. نرخ بهره وقتی که پایین باشه، مصرف کنندگان میتوانند وام بگیرند برای خرید کالاهای مصرفی پردوام مثل اتومبیل، یا اینکه وام بگیرند برای خرید مسکن، و سرمایه گذاران هم میتوانند با استفاده از نرخ بهره پایین وام بگیرند برای خرید تجهیزات و وسائل لازم برای سرمایه گذاری، و بنابراین چرخ فعالیت اقتصادی به حرکت در بیاد. منتها نرخ بهره بستگی داره به نرخ تورم، و در کشوری که نرخ تورم بالا باشه طبعا نرخ بهره هم بالا خواهد بود. در ایران مسئله بر سر اینه که هست که چون نرخ تورم بالا هست، نرخ بهره سطحش انقدر بالا نیست که منطبق بر این واقعیت باشه.
آقای خاوند، منظورتون نرخ بهره بانکی هست؟ چون به هر حال نرخ بهره در بازار آزاد که برابر همون نرخ تورم ارقام بسیار بالایی هست.
دقیقاً. ببینید، نرخ سود تسهیلات بانکی که همون در واقع نرخ بهره است، در ایران چیزی از بین 10 تا 12%، در حالی که نرخ بهره در بازار غیر رسمی مثلا رهن و اجاره مسکن میرسه به حدود 30 تا 40%، و حتی در بعضی زمینه ها ما در بازار غیر رسمی به 60% هم میرسه. بنابراین کسانی که در وضعیت فعلی بتوانند از بانک ها تسهیلات دریافت بکنند، در واقع نوعی هدیه به آنها داده میشه. به هر صورت در ایران وضعیت غیر عادی هست و زمینه دستیابی عادی مردم به تسهیلات بانکی وجود نداره.
آقای خاوند، برای اینکه ما بهتر با مسئله آشنا بشیم، ممکنه یه مقایسه‌ای داشته باشید بین آنچه در ایران می‌گذره یا اقتصادهای پیشرفته؟
ببینین، کسانی که در کشورهای اروپایی و یا در ایالات متحده و یا حتی در بعضی از کشورهای در حال توسعه صاحب اقتصاد عادی زندگی می‌کنند، مثل شیلی، مثل برزیل یا مثل چین، در این کشورها نوعی دستیابی دموکراتیک به منابع و تسهیلات بانکی وجود داره. بهره در اروپا، آمریکا و کشورهایی که عرض کردم ارزان هست، پایین هست، به خاطر اینکه نرخ تورم بسیار پایینه. در حال حاضر در منطقه یورو نرخ تورم چیزی هست بین 1.5% و در نتیجه مردم در منطقه یورو می توانند وام دریافت بکنند با بهره های 3.5 تا 4% وام دراز مدت برای خرید مسکن دریافت می کنند. این بهره بانکی در این حد هست و وام هم فراوون است به خاطر اینکه نرخ تورم پایینه. ولی در کشوری مثل ایران وقتی که نرخ تورم بالاست و با حکم اداری میخوان نرخ بهره رو پایین بیارن، طبعا وضعیتی پیش میاد که آدم ها یا مجبورن به منابع قدرت مراجعه بکنن یا به فساد متوسل بشن یا به همین شرکت های واسطه‌ای که شما ازش اسم میبرید.
فریدون خاوند اقتصاددان به سوالات همکارم علیرضا کرمانی جواب میداد. به رادیو فردا گوش میکنید. وارد نیمه مجله نیمه شب امشب شدیم. با خبرها شروع میکنیم و بعد صدای دیگر رو خواهیم شنید که مجله زنان رادیو فردا است. محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. آیت الله هاشمی رفسنجانی میگوید هرگز از دانشجویان نمیخواهد که ساکت باشند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری در گفتگوی اختصاصی با سایت اینترنتی خود دانشجویان را صاحب نظر خواند و گفت آنها اگر اشکالی میبینند و اگر مایل به انجام اصلاحاتی هستند باید آن را منطقی مطرح کنند. آقای رفسنجانی در این حال از دانشجویان خواسته است به گونه‌ای سخن بگویند که به گفته او دشمنان خارجی و استکبار سوء استفاده نکنند یا بهانه‌ای به دست کسانی که در داخل می‌خواهند فضا را امنیتی کنند داده نشود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار اجتناب از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری شد. در فتوایی که به تازگی بر روی وبسایت رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته، در پاسخ به پرسشی درباره چهارشنبه سوری آمده است، این مراسم هیچ مبنای شرعی ندارد و باعث ضرر و فساد زیاد خواهد شد. به نوشته سایت‌های حامی جنبش سبز، مخالفان دولت قصد دارند از مراسم چهارشنبه سوری امسال که شب 25 اسفند برگزار خواهد شد برای ادامه اعتراضات خود به نتایج انتخابات ریاست جمهوری استفاده کنند. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه میگوید تصویب قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران احتمالاً تا ماه ژوئن یعنی حدود 2.5 ماه دیگر طول خواهد کشید و در صورتی که این قطعنامه تصویب نشود ممکن است اتحادیه اروپا به طور یک جانبه اقداماتی را علیه ایران به اجرا درآورد. عماد بهاور فعال سیاسی و عضو شاخه جوانان نهضت آزادی برای چهارمین بار در سال جاری بازداشت شد. بنابر گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، این فعال سیاسی همچنین هفته گذشته و در پی احضار به دادگاه انقلاب برای ارائه آخرین دفاع در مورد پرونده بازداشت اصلاح طلبان هنگام خروج از دادگاه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. اما به دلیل عدم موافقت قاضی پرونده با صدور حکم بازداشت پس از 24 ساعت آزاد شده بود. ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور یکی از فرماندهان ارشد گروه حماس به نام ماهر اوده را دستگیر کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل با اعلام این خبر افزوده است که ماهر اوده به اتهام دست داشتن در حملات سال 90 میلادی که به کشته شدن بیش از 70 اسرائیلی انجامید دستگیر شده است. در بیانیه‌ای که در رابطه با دستگیری ماهر اوده منتشر شده از وی به عنوان یکی از بنیانگذاران حماس در رام الله نام برده شده است. بنابر این بیانیه وی شامگاه شنبه دستگیر شده است. آزاده؟
محمد رضا کاظمی بود.
صد بهار گرمیزا سر زد از زمستان، سرسبزی و افق‌های باز برکت.
نوروز داره از راه میرسه، میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
وقتش سنبول بکاریم.
برنامه های ویژه نوروزی رادیو فردا
با یه غزل عید میاریم.
رادیو فردا، شما فردا رادیو این امروز چی کار میکنی؟
من امروز از رادیو فردا زنگ میزنم، در واقع این اسم رادیوی ماست.
آه، اسم شماه.
اسم من نیست، اسم رادیو.
خیر بده. بیا ای گل بهار
آمده شنبه 29 اسفند ماه، ما هم پای سفره هفت سین شما هستیم.
بهار آمد، سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یهو.
بله، با شما خواهیم بود حتی در لحظه سال تحویل. اما در ادامه مجله نیمه شب این ساعت، مجله صدای دیگر که به شکل اختصاصی به مسائل و چالش های زنان میپردازه پخش میشه، تکرار این برنامه رو میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، باز هم یک شنبه دیگر رسید و صدایی دیگر. رویا کریمی مرشد هستم تا در کنار شما گردشی داشته باشیم در احوال زنان ایرانی، چه در مرزهای ایران و چه در خارج از آن.
ای حضور زندگی
به سر
می‌خواستم روز 8 مارچ برابر با 17 اسفند 1388 روز جهانی زن رو به زنان شیردل ایران تبریک بگویم و به امید آن روزی که آزادی، برابری، عدالت اجتماعی در جامعه ایران عزیز ما برقرار بشه.
رهایی زنان ممکن است.
روز جهانی زن رو به تمام زنان آزاده جهان، به تمام زنان فارسی زبان و همچنین تمامی زنان ایران تبریک میگم، به امید روزی که حرمت وجودی هیچ زنی در هیچ گوشه ای از دنیا شکسته نشه.
ماست روز جهانی زن رو به همه زنان آزاده، افتخار ما ایرانیان را تبریک میگم.
روز گرامی زن را به تمامی ایرانیان هموطن عزیزمان تبریک عرض میکنم.
طرف صحبت من زن ایرانیه. به زن ایرانی خواستم بگم که این روز و روز زنو دارم تبریک میگم. در ثانی خواستم یادآور بشم تاریخ ایران احترام خاصی برای تو قائل است. البته در این 30 سال گذشته بدهی سنگینی بالا آورده، ولی بدین که دنیا با تو، همراه تو و در کنار تو ای زن ایرانی. جهت عرض ادب سر تعظیم جلوسای میاد. بپذیر از ما ای زن ایرانی، تو افتخار این سرزمین هستی. کوشا باش و بدون که تنها نیستی.
هشتم مارس سال 2010 میلادی بار دیگر فرصتی را فراهم آورد تا مردان جهان بهترین ها را برای زنان بخواهند و زنان جهان هم از آرزوهایشان سخن بگویند، آرزوهایی که گاه برآورده می شوند و گاه برباد می روند. در این میان سهم زنان ایرانی اما سکوت بود، سکوتی که زنان ایرانی آن را تنها در چند مراسم کوچک در هم شکستند و صدایش اما جهان را در نوردید. اولین خبر روز دوشنبه 8 مارس خبر ممنوع خروج شدن سیمین بهبهانی، شاعر و فعال حقوق زنان بود.
شب من عازم پاریس بودم، دعوت داشتم به طرف پاریس برم برای شرکت در جلسه ای که در شهر پاریس هست و من میرفتم به طرف پاریس و در اون جشن شرکت کنم و در اون بررسی حضور داشته باشم و راهکارهایی که هست میانه افرادی که از ملل مختلف دعوت شده بودن مطرح بشه و برای بهتر شدن زندگی زنها یک روشی استخراج بشه. به این ترتیب دیشب به فرودگاه رفتم با آمادگی که داشتم و تمام مقدمات انجام شد. کارت سوار شدن هم انجام شده بود که یک آقای آمدند و صدا کردن من رو به نام خانم سیمین بر خلیلی که اسم شناسنامه منه، من رو صدا کردن و من گفتن که ببینم پاسپورت شما، اشکش نمیتوانید از کشور خارج بشید. بعد هم یک کاغذ دیگری هم به من داده شد که در روزهای آینده به یک محلی که آدرسش روی اون کاغذ هست رجوع کنم. این کل ماجرا بود و من هرچی پرسیدم که آخر چرا چیزی نگفت و رفت.
پیش از سیمین بهبهانی، نسرین ستوده، منصوره شجاعی، نرگس محمدی، طلعت تقینیا و بدر سادات مفیدی نیز به دلیل فعالیت در جنبش زنان ممنوع الخروج شده بودند. حکایت سیمین بهبهانی اما حکایت دیگر است. اشعار حماسی او همواره شوری دیگر را در زنان و مردان ایرانی برپا می کند، شوری که سرکوب آن آسان نیست.
خانه خونین است اینک، خانه ابری بود روزی، خانه خونین است اینک. آنچنان بود، این چنین شد، حال ما این است اینک. مردواری تیلسان بر دوش و خون آشام و شب رو، تشنه خون با دو دندان چون دو زوبین است اینک. میکشد در خون پلنگ پیر آهوی جوان را، وحشت قانون جنگل تهمت دین است اینک. سر و باغ عشق را نازم که در باران سربی چون درخت ارغوان از خون گلازین است اینک. چشم شوخ گزمگان تا ننگرد دوشیزگان را، پرده ساز چهره ها گیسوی پرچین است اینک. نو عروسان بلور اندام بازو مرمری را، هجلگه گور است و خاک تیره بالین است اینک. تیغه فریاد غم بشکست چون فولاد خنجر، پرده گوش ستم دیوار رویین است اینک. نه که کارستان ظالم همچو خاکستر بریزد، حاصل کبریت نفرت شعله کین است اینک. خانه ابری بود روزی، گرچه خونین شد، ولیکن پشت ظلمت و از پی خون صبح سیمین است اینک. پشت ظلمت و از پی خون صبح سیمین است.
با اینکه مقامات امنیتی از حضور سیمین بهبهانی در مراسم روز جهانی زن جلوگیری کردند، اما وی همچنان روز 8 مارس را برای زنان ایرانی روزی مبارک می‌داند.
من برای زنان ایرانی که همیشه سعی کردن که از مردان عقب نمانند و متاسفانه در کشور ما خیلی سال‌های درازی به اونها ظلم شده، زیر یوغ ستم مردان بودند، چهار زنی را تحمل کردن و تحقیرها را تحمل کردن، کنج خانه ماندن را تحمل کردن و حتی در ادبیات ما اگر خیلی بهشون توجه میشه به عنوان قمر خانگی یا آهوی حصاری یا آهوی بندی یا اینجور اصطلاحاتی که دلیل بر در بند بودن و در کنار بودن زن هست استعمال میشه و میبینیم که در قرون اخیر بعد از فرانسه و انگلیس زنهای ایران کسانی هستند که برای آزادی خودشون کوشش های فراوان کردند و مخصوصا در آذربایجان، در تهران، در اصفهان جنبش های فمینیستی در ایران توسط مردان و فضیلت همیشه حمایت شده بود و الان هم همینطور هست. منتها من نمیدونم که چرا در سالهای اخیر زنها زیر فشار قرار میگیرند و نسبت به اون سرعت جنبشی که داشتند در قدیم اون سرعت دیگر وجود نداره. در این حال دادگی و مقاومت زنها بسیار بسیار خوبه و من فکر میکنم که هیچ وقت کسی بر اونها مسلط نخواهد شد. بر شما و بر تمام زنان جهان مبارک باشه و زنها بتوانند حقوق خودشون رو برابر با مردان به دست بیارن.
گروهی دیگر از زنان شاعر ایرانی نیز روز 8 مارس را در خانه پوران فرخزاد، شاعر، پژوهشگر و نویسنده ایرانی پاس داشتند. اما تمامی مراسم روز جهانی زن به شعرخوانی و دست افشانی زنان نگذشت. در شهر مذهبی قم دختران دانشجو فرصت را غنیمت دانستند تا در این روز جهانی به قوانین محدودکننده دانشگاهشان اعتراض کنند. دانشجویان دانشگاه آزاد قم که مدت هاست اجبار دارند که با چادر در دانشگاه حضور یابند، در اعتراض به اینکه دیگر حتی اجازه همراهی همسر قانونی خود را نیز در محوطه دانشگاه ندارند، روز 8 مارس جلوی در ورودی دانشگاه خود جمع شدند و با سر دادن شعارهایی از رئیس دانشگاه خواستند که از آنها حمایت کند. در دانشگاه آزاد اسلامی شهر قم درهای ورود و خروج، راه پله های ورود به طبقات دانشگاه، آسانسورها و کلاس های درس همگی زنان مردانه شدند. صدای اعتراضات این دختران دانشجو چنان بلند شد که رئیس دانشگاه را واداشت که به میان آنها بیاید و قول دهد که برای برچیدن این بساط تبعیض تلاش می‌کند. گسترش تبعیض ها علیه زنان یکی از دلایلی بود که بیش از 500 تن از فعالان زنان در منطقه خاورمیانه با امضای بیانیه‌ای خواستار پایان یافتن سرکوبی زنان در منطقه شدند. به گفته این فعالان حقوق زنان، زنان در خاورمیانه سال‌هاست که با جنگ، سلطه نظامیگری، خشونت‌های نظامی، کنترل و سرکوب، تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی دست به گریبانند. در بیانیه فعالان زنان در منطقه خاورمیانه آمده است و از تمامی خواهران خود در سراسر جهان می‌خواهیم که همبستگی خود را برای مقابله با انواع خشونت علیه زنان در این منطقه اعلام و در راه پایان دادن به آن تلاش کنند. و این همان تلاشی است که زهرا رهنورد نیز در دیدار با جمعی از فعالان جنبش زنان به آن اشاره کرده بود. زهرا رهنورد در روز 8 مارس 17 اسفند میزبان جمعی از فعالان جنبش زنان ایران بود. به گفته حاضران در این جلسه، او مانند گذشته با روسری رنگی و با آرامش همیشگیش در این مراسم به عنوان یکی از فعالان حقوق زنان و نیز یکی از رهبران جنبش سبز حضور داشت. رئیس سابق دانشگاه الزهرای تهران سخنانش را با برشمردن آزادی و عدالت به عنوان دو ویژگی در ذات انسانها آغاز کرد و گفت امید برای دستیابی به آزادی و عدالت است که ما را به حرکت وامی دارد. زهرا رهنورد همچنین گفت جنبش زنان باید بداند که انتظارش از نظام چیست و نظام وظیفه دارد حقوق زنان را رعایت کند. فعالان جنبش زنان در پایان ملاقاتشان با زهرا رهنورد قطعنامه روز جهانی زن را منتشر کردند. آنها در این بیانیه بار دیگر بر مطالباتی که در طی سالها از سوی زنان مطرح شده پافشاری کردند، از جمله رفع تبعیض علیه زنان در کلیه قوانین مدنی از جمله قانون خانواده، الحاق ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، تبیین راهکارهایی برای کاهش خشونت‌های خانوادگی، ایجاد فرصت‌های برابر شغلی، رفع کلیه تفکیک‌های عامرانه جنسیتی، آزادی برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز زنان در جهت احقاق حقوقشان و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فیلترینگ در ایران ادامه دارد. هدیه امسال روز جهانی زن به زنان فعال ایرانی فیلتر شدن سایت مدرسه فمینیستی در روز 19 اسفند ماه در هفته روز جهانی زن و اوج انعکاس اخبار مراسم 8 مارس بود. این 13مین باری است که این سایت ویژه مسائل زنان فیلتر می شود. فهیمه خضرحیدری روزنامه‌نگار در مورد این شیوه برخورد با سایت های فمینیستی در ایران به رادیو فردا می گوید
100 سال پیش که اولین نشریه در حوزه زنان در دوره مشروطه در ایران منتشر شد، نشریه دانش، از اون به بعد همچنان زنها در حال مبارزه و یک تلاش خستگی ناپذیر برای بیان مطالبات خودشون هستند. زنان در این مدت پناه بردن به میدان گسترده‌تر و حالا کمی تا قسمتی آزادتر اینترنت و در سایت‌های اینترنتی مطالب خودشون رو منتشر می‌کنن. سایت‌های متنوعی هستن، از گروه‌های مختلف فعالان زنان و فعالان مطبوعاتی و رسانه‌ای. ما کانون زنان ایرانی رو داریم، تغییر بر برابری رو داریم، خیلی زیاد هستن اگر بخوایم اسم ببریم، ولی در همین حوزه هم باز زنان با مشکل مواجه هستن، برای اینکه واقعا از این آدرس مجبورن به آدرس دیگه مدام اساس کشی و نقل مکان کنن، چون پیوسته با خطر فیلترینگ رو به رو هستن و به محض اینکه کارشون یکم شکل به خودش میگیره فیلتر میشه و در این حوزه هم به شدت محدودیت دارن. ولی خب زنان ایرانی فعالیت رسانه‌ای خودشون رو که نمودی از فعالیت اجتماعیشون و فضای هست برای ارتقای سطح مطالبات زنان همچنان ادامه میدن.
اما سایت‌های اینترنتی زنان تنها فیلترینگ را برمغان نمی‌آورند. روز پنجشنبه در هفته بزرگداشت زنان و همزمان با روز جهانی مبارزه با سانسور، گزارشگران بدون مرز با حمایت شرکت گوگل جایزه نت شهروند خود را به وبنگاران فمینیست سایت تغییر برای برابری اهدا کرد. و روز 20 اسفند پروین اردلان، فعال حقوق زنان، روزنامه‌نگار و یکی از سردبیران سایت، جایزه را از دست روزنامه‌نگار مشهور فرانسوی دریافت کرد. پروین اردلان از پایه‌گذاران مرکز فرهنگی زنان و از اعضای اولیه کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز است. از پروین اردلان که در حال حاضر عضو تحریریه سایت تغییر برای برابری است، پرسیدم که چه شد که این جایزه به وبسایت تغییر برای برابری تعلق پیدا کرد. پروین اردلان:
در حال حاضر سایت‌های زیادی هستن که دارن فیلتر میشن و ما دیگه در واقع عادت کردیم به فیلترینگ. اما فکر می‌کنم که در حال تعداد فیلترینگ بالای سایت تغییر برابری و ادامه فعالیتش به رغم همه این سانسورها شاید یکی از دلایل انتخاب این سایت بوده. ولی این دلیل بر این نیستش که وبسایت های دیگه در این عرصه فعال نیستن، چون من توی بحثم اعلام کردم که این یک نمونه ای هستش از سایت هایی که هر روز دارن فیلتر میشن.
خانم اردلان، علاوه بر اینکه سایت تغییر برای برابری در واقع یک فعالیت اینترنتی گسترده رو داره، فعالیتش متمرکز در مورد مسائل زنان هستش. چند این سایت تونسته اطلاع رسانی بکنه به زنان ایرانی در مورد محدودیت ها و تبعیض هایی که در جامعه ایرانی وجود داره؟
سایت تغییر برابری یا اساسا سایت های اینترنتی در ایران به نظر من و به ویژه روی زنان سایت هایی هستن که اینترنت براشون یه ابزاری برای اطلاع رسانی در حوزه فعالیتی که میکنن. سایت تغییر برابری هم یه همچین وضعیت رو داشته و یه کار گروهی جمعی بوده که توی این کار انتقال پیدا کرده تمام فعالیت های زنان تو عرصه دنیای واقعی و بحث و نظرهایی که در موردش میشه، خواسته های زنان توی مثلا توی کمپین 1,000,000 امضا. و به هر حال اتفاقی که افتاده اینه که تونسته از این ابزار استفاده مطلوب رو حداقل برای تلاسه در حوزه های عمومی تر بکنه. قاعدتا سایت ها دسترسیشون به مردم خیلی کمتر از وضعیت واقعیه، به این معنا که خوانندگان یا مخاطبان سایت ها اساسا عموم مردم نیستن. بنابراین اون چیزی که مطرحه اینه که سایت تغییر برابری سعی کرد که به شکل‌های مختلف از جمله وبسایت ها این اطلاع رسانی رو انجام بده. این یکی از ابزارهاش بوده.
خانم اردلان، آیا از اعضای تحریریه سایت تغییر برای برابری کسی در حال حاضر در زندان های ایران بازداشت هست یا خیر؟
از اعضای کمپین هستند در بازداشت، از اعضای فعالانی که روی حوزه اینترنتی کار میکردن در اطلاع رسانی. در حال حاضر آقای کاوه کرماشاهی در زندانه و بخی دیگر فعالان کمتری که برحال ایشون هم فعالیتش در حوزه حقوق بشر بود، هم در حوزه حقوق زنان و یکی از فعالیت مستمرش در حوزه اطلاع رسانی بود، هم به سایت تغییر برای برابری و هم به وبسایت های مختلفی که در حوزه حقوق بشر کار میکردن. بنابراین من دیمان کردم که این جایزه تمامی کسایی هستش که برای آزادی بیان تلاش کردن، فعالیت کردن و الان هم در زندانه. من فکر می‌کنم این جایزه به افراد مثل ایشون هم تعلق می‌گیره.
وبسایت تغییر برای برابری با هدف انتشار اخبار کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان در ایران در سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرد. امروز این سایت یکی از منابع اطلاع رسانی درباره حقوق زنان است. از جمله مبارزات نویسندگان این وبسایت تلاش برای بازپس گرفتن طرح قانون حمایت از خانواده از مجلس ایران بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
آن
روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
از روز چهارشنبه 10 ماه مارس وزارت امور خارجه آمریکا میزبان 10 تن از زنانی بود که توسط این وزارتخانه به عنوان زنان شجاع جهان شناخته شده بودند. شادی صدر از ایران، شکریه انیس و شفیقه قریشی از افغانستان، آندرلا هنریکه از قبرس، سونیا پیر از جمهوری دومینیکن، آن نجوگو از کنیا، لی آ ایران از کره، جان سیلا مجید از سریلانکا، خواهر ماری کلود از سوریه و جستینا موکوکو از زیمبابوه. در این مراسم که با حضور میشل اوباما بانوی اول آمریکا برگزار شد، هیلاری کلینتون در استقبال از 10 زن شجاع جهان گفت:
Now today once again we are honoring women from around the world who have endured isolation and intimidation.
ما امروز یک بار دیگر به زنانی از سراسر جهان که انزوا و ارعاب، خشونت و حبس را تحمل کرده‌اند، ادای احترام می‌کنیم. آنها خطرات زیادی را در جهت پیشبرد عدالت، آزادی و حقوق برابر برای همه متحمل شدند. داستان زندگی این زنان به ما یادآوری می‌کند که هنوز کارهای زیادی باقی مانده است تا همگان بتوانند به حقوق انسانی، شرافت و عزت خود دست یابند. مهم نیست که چه کسی هستید یا در کجا زندگی می‌کنید. شما لایق احترام و حفاظت از سوی همه کشورهای جهان هستید. این زنان ثابت می‌کنند که تغییر امکان پذیر است. آنها شجاعانه تغییرات را به وجود می‌آورند و مصمماً تا حقوق خود را به دست آورند. امروز با احترام به آنها، ایالات متحده و دولت اوباما پیام بسیار روشنی برای آنها دارد و آن این که ممکن است که آنها در تنهایی تلاش کنند، اما تنها نیستند و ما در کنار آنها هستیم.
We are standing with you.
و وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون یکی از 10 زن شجاع جهان را اینگونه معرفی کرد.
And we also have Shadi Sadr who has represented.
و ما همچنین شادی صدر را داریم که به نمایندگی از زنان در دادگاه‌های ایران حضور داشت و کمپینی را برای توقف سنگسار زنان به راه انداخت. پس از بازداشت‌های متعدد او مجبور به ترک ایران شد و همکنون از خانه‌اش در آلمان برای زنان ایرانی فعالیت می‌کند. او امروز در اینجا نیست، اما ما شجاعت او و نیز تمام فعالان زن در ایران را تقدیر می‌کنیم، کسانی که به خاطر فعالیت‌های خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته و حتی زندانی شده‌اند.
اما چرا شادی صدر در این مراسم حضور نداشت؟
راستش روزی که در واقع اعلام شد اسم من به عنوان یکی از 10 زن شجاع از طرف وزارت خارجه آمریکا برای دریافت این جایزه، در این حال من همون روز خبر بازداشت جعفر پناهی کارگردان مشهور سینما ایران و دوستانشون رو شنیدم و در این حال خبر حکم اعدام دانشجوی زنجانی رو به خاطر حضور در تجمعات روز عاشورا و همینطور بحث تداوم بازداشت و تحت فشار قرار داشتن فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران که همواره در ذهن همه ماست. همه اینا در مجموع باعث شد که من فکر کنم که منی که این همه انتقاد میکنم از مؤثر نبودن اقدامات سیاسی دولت‌های غربی در مورد نقض حقوق بشر در ایران، فکر کنم که شاید از فرصت این جایزه بتونم استفاده کنم برای اقدامی که به زعم خودم میتونه مؤثرتر باشه و در این حال به خصوص این که فکر کنم که شاید این فرصت خوبی باشه برای اینکه به طور خاص در مورد شیوا نظرآهاری و آزاد شدن اون از زندان یک اقدام جدی بر اساس توجه جامعه جهانی صورت بگیره.
ولی خانم صدر، برخی از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان معتقدند که شما در صورتی که در این مراسم حضور پیدا می کردید و در سخنرانی خودتون یاد می کردید از خانم شیوا نظرآهاری و سایر فعالان حقوق بشر و فعالان مسائل زنان که در ایران در حال حاضر در زندان هستند، تاثیرگذاری بیشتری میتونستید بر این جنبش داشته باشید.
من فکر میکنم که اگه ما یک کمی نگاهمون رو وسیع‌تر بکنیم و کل صحنه جهانی رو نگاه کنیم با بازیگران بین‌المللی که مؤثر هستن درش و مسئله نقض حقوق بشر رو از دید یک کمی وسیع‌تر و از بالا نگاه کنیم، تصویری مواجه خواهیم شد که اساساً تصویر خوشایندی نیست برای ما، ولی واقعیتیه که باید باهاش مواجه بشیم. در این تصویر از نظر من، علارغم همه اتفاقاتی که به خصوص در بعد از انتخابات ایران افتاده، علارغم نقض وسیع و مستمر حقوق بشر این بار نه در گوشه ها و در کوچه پس کوچه ها، بلکه در خیابان ها، در زندان ها و در ملأ عام نگاه که می کنیم، در جامعه جهانی همه چیز خیلی طبیعی و عادیه. وضعیت نقض حقوق بشر در ایران با تصویری که به طور مثال پارسال همین موقع وجود داشت تفاوت چندانی نمی کنه. ممکن بود که من سخنرانی خیلی شدید و لحنی هم بکنم در مورد وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، در مورد وضعیت شیوا نظرآهاری و خیلی هم با تشویق هزار روبرو بشم، خیلی هم ممکن بود وعده های سیاسی سیاسی داده بشه، ولی در عمل با توجه به شناختی که من پیدا کردم و دارم از جامعه جهانی، از شرایط بین‌المللی و از تحرکات دولت‌های مختلف و نوع روابطی که با دولت ایران دارن، دچار این خوشبینی یا به نوعی ساده‌لوحی نبودم که میتونست حضور من به نوعی تأثیر خیلی عجیب و غریبی بذاره و من اگه سخنرانی می‌کردم در مورد وضعیت شیبا نظر حالی شاید میتونست بهتر باشه. تصمیمی که من گرفتم در واقع به نوعی استفاده از این فرصت بود برای اینکه با یک اقدام غیر معمول موج خبری بیشتری به راه بیفته تا شاید جامعه جهان توجه بیشتری جلب کنه.
در پی بروز نارامی‌های اعتراض‌آمیز و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم، شادی صدر 26 تیرماه در مسیر نماز جمعه تهران توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و پس از 11 روز حبس با سپردن وثیقه آزاد شد. او هم اکنون در کشور آلمان به سر می‌برد. پیشتر با تعطیلی مؤسسه راهی مرکز مشاوره حقوق زنان زندانی در سال 85، شادی صدر به مدت 2 هفته به حبس انفرادی محکوم شد و به توطئه برای سرنگونی نظام به وسیله بودجه‌های خارجی از طریق انقلاب مخملی متهم شد. شادی صدر در سال 2009 جایزه حقوق بشر لاله هلند را در یافت کرد و نیز جایزه بنیاد لخوالسا به طور مشترک به خانم صدر رویا و لیلا برومند رسید. اما شیوا نظرآهاری، کسی که شادی صدر جایزه خود را به او تقدیم کرد، متولد خرداد ماه سال 1360 است. او فعال حقوق بشر، عضو هیئت مؤسس کمیته گزارشگران حقوق بشر و فعال دفاع از زندانیان سیاسی است. اکنون بیش از 70 روز از بازداشت مجدد شیوا نظرآهاری، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر می‌گذرد. او یک ماه قبل در تماس 30 ثانیه‌ای با خانواده‌اش از وضعیت وخیم خود در سلول انفرادی خبر داده بود. شیوا به خانواده‌اش گفت که به یک انفرادی بسیار کوچک و قفس مانند منتقل شده است که در آن حتی از حرکت دادن دست‌ها و پاهایش محروم است. او اول مهر ماه پس از گذراندن 160 روز حبس با پرداخت وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شده بود، اما بار دیگر 29 آذر ماه بازداشت شد. با اینکه انتقال او به سلول قفس مانند در نشست ویژه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شد، اما تاکنون هیچ تغییری در وضعیت او ایجاد نشده است. تا یک شنبه دیگر و صدای دیگر، شادمان باشید و پاینده.
تا مجله دیگر، شادمان باشید و پاینده. با محمد رضا کاظمی خواهید بود تا چند ثانیه دیگه و خبرهای جدیدتر. خدا نگهدار.